سلام، امروز دوشنبه 5 خرداد 404، اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. از میلیارد ها تومان هزینه ای که در سایه شعارهای تکراری بی هیچ سنجشی در اصلیه خرج میشه تا خلبانی که از ترس بازگشت به افغانستان جانش رو در مشهد آتش زد، از کاشت نخلهای ناهماهنگ با اقلیم تهران به جای چنارهای بومی تا فرونشست هایی که خودشون رو به چند قدمی تخت جمشید رسوندن. در این اپیزود روایت هایی رو میشنوید از توسعه های بی تأمل، تصمیم های بی پشتوانه و رنج هایی که پشت آمارها پنهان موندن. با من همراه باشید. 1000 میلیارد بدون اثر اجتماعی. در ایران مسئولیت اجتماعی شرکتی یا همون CSR بیشتر شبیه یه شعار تکراریه تا یه برنامه مؤثر. تازه ترین شواهد این ادعا رو میشه در همایش ملی تجارب مسئولیت اجتماعی دید، جایی که کارشناسان شرکت‌های تابعه وزارت نفت حتی نمیدونن نظامنامه CSR چیه. مشاور اجتماعی وزیر نفت از بازنگری این سند خبر داد، اما وقتی مدیران زیر مجموعه خود از وجودش بی اطلاعن، این بازنگری چه فایده ای داره؟ حامد شمس مدیر CSR شرکت پتروشیمی خلیج فارس از هزینه 1000 میلیارد تومانی در عسلویه و ماهشهر میگه، اما خبری از ارزیابی اثرات این هزینه ها نیست. طرحهای پرخرج بدون سنجش اثر بخشی بیشتر شبیه رفع تکلیفن تا کار اجتماعی واقعی. از طرفی طرحهای CSR شرکت انرژی دانا هم فقط در یک پروژه محدود پیگیری میشه، اون هم در محدوده طالب حساس هورالعظیم، بیان که توازنی بین توسعه و محیط زیست دیده شه. در پایان دکتر حسین محمودی استاد دانشگاه حرف آخر رو زد، وقت اون رسیده که مسئولیت اجتماعی رو با عدد و داده بسنجیم، نه با گزارش‌های سطحی و مراسم تبلیغاتی. او تاکید کرده که صرف ساخت مدرسه یا توزیع کمک هزینه اثر پایدار اجتماعی نداره، مگر اون که با مشارکت مردم و سنجش منظم همراه باشه. بدون اینها پروژه ها حتی با بودجه بالا فقط شکست های پرزرق و برقن. ترس از بازگشت، پایان یک خلبان. مردی افغانستانی در مشهد خودش رو آتش زد. نامش محمد امیر توسلی بود، خلبانی که زمانی در ارتش افغانستان پرواز میکرد و حالا از ترس بازگشت به سرزمینش مرگ را انتخاب کرد. به او برگه خروج داده بودند. 15 روز وقت داشت ایران را ترک کنه، اما ترس از طالبان، از شکنجه دوباره، از سرنوشتی که انتظارش رو میکشید اونقدر سهمگین بود که تصمیم گرفت خودش رو بسوزونه. در همون خانه‌ای که با خانواده‌اش در مشهد زندگی می‌کرد. به گفته همسایه‌ها توسلی پیشتر در افغانستان دستگیر و شکنجه شده بود. روایت‌ها در فضای مجازی از این میگن که او از هزارها بود، اقلیتی که طالبان با آنها برخوردهای خشنی داشته. جمال سجادی خبرنگار افغان در توییتی نوشت: خلبانی که روی زمین سوخت چون نمی‌خواست دوباره در بند طالبان باشه. روزنامه‌های افغانستان هم گزارش دادن که او 14 سال در ایران زندگی کرده، اما حالا با سیاست‌های جدید مهاجرتی ایران باید کشور رو ترک می‌کرد، بدون امکان اثبات اینکه جانش در خطره. ماجرا فقط او نیست، صدها نفر دیگه هم در شرایطی مشابهن. اونها یا نظامیان پیشینن یا وابسته به دولت قبلی افغانستان، یا از خانواده‌هایی‌اند که طالبان به دنبال انتقام از اونهاست. دولت ایران در آیین‌نامه جدید مهاجرت فقط به گروه خاصی اجازه اقامت داده، بقیه باید برن، حتی اگه رفتن یعنی مرگ. داستان توسلی تلخه، اما تنها نیست. روایت‌هایی از بازگشت‌های مرگبار در حال تکرار شدنن، بی صدا، در حاشیه، در سایه سیاست‌هایی که زندگی رو به مرز سوختن رسوندن. تهران، شهری که روزگاری به چنارهای بلند بالاش میبالید، حالا به جای سایه خنک چنار با نخلهای تزئینی در میدانها و بلوارها روبروه. شهرداری پایتخت در حالی به کاشت نخل ادامه میده که بسیاری از این درختان نه تنها خشک شدن، بلکه با اقلیم نیمه خشک تهران هم همخوانی ندارن. پرسش مهم اینجاست. چرا نخل و این تصمیم چه پیامدهایی برای هویت و فضای زیستی تهران داره؟ کارشناسا میگن نخل‌های زینتی مثل فینیکس یا بادبزنی نه تنها آب بر و پرهزینن بلکه تاب سرمای زمستان تهران رو هم نمیارن. هادی کاشانی کارشناس فضای سبز هشدار داده که نخل‌ها نهایتاً 7-8 سال زنده میمونن و بعد از اون با اولین سرما از بین میرن، در حالی که شهرداری بدون ارائه آمار دقیق از تنوع بخشی بصری صحبت میکنه. منتقدان میگن کاشت نخل نه به صرفه است نه پایدار. پژوهش‌ها هم پیشنهاد میکنن از گونه‌های بومی و مقاومتری مثل برگ بو یا مگنولیا استفاده بشه. اما ماجرا فقط به زیست شناسی درخت ختم نمیشه. بعضی جامعه شناسا این اقدام رو تلاشی برای تغییر چهره نمادین شهر میدونن. تلاشی برای باز تعریف فضاهای شهری در جهت پیام‌های ایدئولوژیک. حسین ایمانی میگه نخل دیگه اون نماد معنوی سابق نیست. امروزه بیشتر یادآور سواحل تفریحی و تصاویر بازاریه. اگه نخل تهران رو از چنارستان بودن دورتر میکنه، باید پرسید این تغییر به چه قیمتی و برای چه هدفی در حال رخ دادنه. فرونشست زیر پای تخت جمشید. صدای فرونشست از دل زمین برخاسته و میراث شاهان هخامنشی رو تهدید میکنه. دشت مرودشت، خانه تخت جمشید و نقش رستم سال هاست گرفتار کشاورزی بیرویه و برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینیه. حالا این فشارها که زمین رو شکاف دادن تنها 300 متر با بنای جهانی فاصله دارن. مهدی زارع استاد زلزله شناسی هشدار داده شکاف‌های ناشی از فرونشست در چند قدمی نقش رستم دیده میشن. شکاف‌هایی که میتونن گسل‌های فعال رو هم تحریک کنن. حمید فدایی پژوهشگر حوزه میراث یادآور میشه 20 سال پیش در عمق 30 متری به آب میرسیدن، حالا در 300 متری. او میگه شمار چاه‌ها نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شدن و زمین‌هایی که پیشتر از تخت جمشید فاصله داشتن حالا به حریم اون رسیدن. برداشت بی‌ضابطه دشت رو تهی کرده و سازه‌های هزاران ساله رو به خطر انداخته. کارشناسان هشدار میدن بدون شناخت دقیق هیچ راهکاری ممکن نیست. فدایی میگه برای مقابله با بحران به تحقیقات میان رشته‌ای و نقشه‌های دقیق فرونشست نیاز داریم. حالا سازمان نقشه برداری از تهیه اطلس فرونشست آثار تاریخی صحبت میکنه، گامی برای حفاظت. اما تا این مطالعات کامل نشه نمیدونیم کدام ترک خوردگی آخرین ضربه بر میراث جهانی خواهد بود. آینده تخت جمشید بین سیاست‌های نادرست آبی و بیعملی مدیریتی معلق مونده. نسخه کامل گزارش‌هایی که براتون روایت کردم در وبسایت پیام ما .ir در دسترسه. پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.